ارفاها دوباره به آنان پرداخت نشده است.
صنایع دستی از مواد خوراکی است. از ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن. اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارن و حتی اجازه نمیدن که ما در داخل نمایشگاه برویم محصولاتی که آوردیم به فروش برسانیم.
برخی از این زنان تجارت پیشه میگویند که بسیاری از تولید کنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولاتشان به این فرصت ها وابستند و محروم شدن از نمایشگاه ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد میکند. یکی از آنان در کابل که و هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود افزود که نبود زنان میتواند باعث شود خانواده ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.
فعلا خود غرفه دارم ولی بجای خود محرم است. مفکر میکنم در نمایشگاه اگر خانما نباشن حتی هیچ کس اگر فامیلی را اجازه نده هیچ کس در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنه و این نمایشگاه کلا به نقص تمام صنایع دستی و تمام شرکت ها میباشه.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه گذاری ها، تقویت روابط میان سکتور خصوصی دولت و نهادهای بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو و توسعه بازار کار برگزار شده است. زنان در حال از من ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان به ارائه سهولت‌ها و امتیازهای لازم به سرمایه گذاران آماده جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور و گونه ای سهم بگیرند. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دل در کابل افتتاح شد و تا 27 دل ادامه خواهد داشت. با اساس گزارش ها در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان، تاجران و شرکت ها محصولات خود را در نزدیک به 400 غرفه برای عرضه و فروش ارائه کردند. برخی از زنان تاجر و صنعتکار افغان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های وضع شده طالبان، از جمله تاکید بر داشتن محرم، نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام و نیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولاتشان را عرضه کنند. با گفته شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان کارگاه های تولیدی لباس های افغانی، دستکل و انواع صنایع دستی در بیش از 4 سال اخیر و دلیل تجدید محدودیت ها از سوی طالبان فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه های ملی و بین المللی به دست نیاوردند و به سبب نبود بازار کسب و کارشان برکود مواجه شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از به دست آوردن قدرت در سال 2021 زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده و محدودیت های زیادی را بر آنان وضع کرده است. بیشتر دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند برای پیشبرد زندگیشان و تجارت های آنلاین و تهیه صنایع دستی رو آوردند.
بیشتر از خبر،
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم می کند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره می کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار می گویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودال ها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف‌های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال‌های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان ولسوالی‌های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سال‌های سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال‌های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر میکنند و برف‌های پاک را در آن ذخیره میکنند. این گودال‌ها معمولاً در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته میشوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاهی پلاستیک پوشانده میشوند تا برف برای مدت طولانی تری باقی بماند. مسلم یکی از باشندگان این ولایت درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چقوری میگند که یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میندازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنن و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی باشنده ولسوالی اشکمش میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی و دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنند. یک آبم با مشکل میره و از داخلی کنده از زیرش دیگه بلندش پر است دیگه و از بالاش رفته نمیشه. بس آم بسیار چهار سال سرد است دیگه، هر لرزه میگیری همه یخچال وار گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال‌های برف چنین یاد می‌کند:
من خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می‌داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر اینکه آب مانیخ باشه، من خودم شخصا داخلی از او کانال‌های برف شدم، باز جا برف می‌گرفتم و استفاده می‌کردم.
او می‌گوید این گودال‌ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب‌های سرد روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه‌های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می‌دانند. عبدالباسط رحمانی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و مؤثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانا حرکت بکنه، روانا به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این به عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاده قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان برفباری و بارندگی خوب و در شماری از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله های کوها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماه دیگر از فصل بارندگی باقی مانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است. او میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود میافزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتا کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. با گفته حاجی محمود باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده، اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژرده، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در قندهار بارندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمرای باشنده لوگر هم که در ولایت لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است. آنقدر هم زیاد نیست نسبت به سالهای گذشته. ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده. هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عده اوسط است. اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید کارشناس منابع آب میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حقیقت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حقیقت اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته نسبت به 4 سال گذشته بهتر است، اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، به خصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و می برفباری است که در خط آب تابستان تامین میکنه. بنان گفته میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شود.
به گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده 5 سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید:
ببینید، تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شوه. شما به خاطر جبران خشکسالی واضح است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا به مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو از این میتونن که این برفباری را در خط آب کنه و این برف ها پیش از یک فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، این آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود نداره تا آنوزه.
دکتر نجیب الله سدید کارشناس منابع آب میافزاید که در 2 دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آب های زیرزمینی صورت گرفته. در حالی که آبهای زیرزمینی ذخایری هستند که طی هزاران سال شکل گرفتن و تقویت دوباره این ذخایر به سالها وقت نیاز دارد. به گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشاه فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. سه
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام ما احمد شاه است، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شدم. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه آبای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندار برگشتم، باز لیسه احمد شاه آبای قندار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابل هم سال 55 درس خودش رو کردیم و سال 61 هم فاکولته طب کابل خلاص کردیم.
آقای احمدشاه فرحت، ما همون ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، اینه حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیت کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگان و این سوره با من یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب رو بخونم. در واقع اولین معلم هم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر ما که آل فرانسس و جراس با افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این به انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که ما با افغانستان خیلی وضع اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگویم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدی بسیار زیاد داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدیم. بعد از که دکتر شدیم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خوب برای جنبش های دانشجوی او زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفته و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد، چون ما مدارک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا در بین سی و دو ساله که به عنوان استاد به فاکولته طبی مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی همی که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری رو درمان کنیم، همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی را از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان این بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار من ما به مشهد کردم، تهران و کشور مختلف را که من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، این هم این مسیر را که من در واقع باز کردم دارم کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی را بتونیم قابل درمان کنیم. بینیم به عنوان یک اختراع ثبت کرده، یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که این را به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش است برام، پوشش پلاستیکی بچه‌ای که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا به این کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4 و 5 اختراعیم است که ثبت شده.
تمام این اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ایست که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که گه میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم، که میکی از اختراعات خوده که در واقع ORS که از دوغ تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره تولید بکنه، ان شاءالله اگه تولید شد یک درآمدی ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینا بتونیم به تولید هم برسیم. اقتراحات دیگر هم باید ما دنبالش بریم، شرکتایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع ما خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی ما تامین میشه برای خودم خوبه، ولی شرکتی به درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکتای خیلی بزرگی نداریم دیگه، ما به دنبالی هستیم که یک شرکتای رو پیدا بکنیم، اینو پیگیری بکنیم ان شاء الله.
بعد شرکت های بین المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، و با اروپا میرم به خاطر کارهای علمی میرم. این کارا کارا اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. امی زمان وقت ما متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ بله. خود بیری دندان شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلول است برای همین سلول بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. ایران روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستان پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفت کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چما شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خود پیدا کن. کار بسیار سختی است، به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه مسیر خود را پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما به دیوار میخوریم، از جای میفتیم، ولی باید بلند شدیم مسیر پیدا کنیم. اگه جای با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با بقیه میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگوییم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوانا چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیاین فرض کنیم بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است، عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر که ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، ما نصف جامعه خود که زن است الان از تحصیل محروم کردیم و یک جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سران امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسان بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان هم برای تمام جامعه بشری میتونه خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک به یک بانک است و این بانک شما پول خود میدی خرج میکنی و بچه خود میدی و به خرج میکنه. این بچه چیز رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوند، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچه شان درس بخنه که ما انشالله یک جامعه پیشرفته و متمدنه داشته باشیم.
آقای احمدشاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست، و دیگر شرایط که در ایران است مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیسی یک نماینده افغانستان، منعیسی یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختی های برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهمم، سوئد، نروژ، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید مثلا به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو می‌کشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا از پای لرز می‌شینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بری یه چند مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی رو اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. منتهی دو تا کشوری که الان ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن، پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدایی سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخوان و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرینی که درس بخونن، متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتایی به پاکستان است که این محدودیت‌ها بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شون.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سر سنف بیرم بچه فاکولته رو درس بیدم یا دکترای متخصص فاق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره قمی که با شما گفت میزنم، برای ایرانی هم میره قمی صحبت میکنم.
بله.
یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی میگم من دکتر فرات هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساعت یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمونه که به یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که من چرا نمیتونم با هم باشم، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که شامت خان رفته هندوستان جنگ سومنات را برانداخته، چند تا نویفم بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفم آمد چاو با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکن، ما اسم خاصی نمیگیره از دوستان اهل تشیع ما، از دوستان اهل سنت ما، همیشه یک در رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخوایم. یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخوان. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیگه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف من درسته، رأی من درسته، هر کسی که برای علیه من اونا دشمن من. شما فرض کنید در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود به افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقم، الان نمیرقم فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلقه بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره، پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیر بگویم که شما به مثلا مکتب خود اسنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینا بشین با هم صحبت کنن، رای حل پیدا کنن. ما به کودکستانی رو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه شکست داده. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنین ما چه رقمی حل کنیم.
بله،
اینو ما باید به این درس بدیم. اینو ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم. با افکار یکی دیگه گوش نمی کنه. چون از ابتدار ریشه مشکل داریم بالام که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم می ده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال ممین جاست، اگر مادرهای ما باسواد نشه به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیال نظر. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش اللام میشه قول، اونقدر قشنگ به ما درس داده که ما تال تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما باز زن بوده.
بله.
من زمان که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت و حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگیم این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر ما بود. شما ببینین دو تا خانم میمر تربیت میکنم، مال خوب استم یا بد استم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم، مهم نیست چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیا، کار خوب داره انجام دادم. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدای بره دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم مصاحبه را. اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ای دارم و آرزوی رو دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانای رو مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی رو تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تا مردم عزیز خود داریم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
مهمان آزادی.
میگو میشتنی
شد آخر غمای گونه ما نو شد آخر بگو با ما بگو اشتب شد آخر چرا چشم محبت خواب شد آخر چرا چرخ وفا پرچم شد سرچی باشی با ما آب حیاتی با ما آب